سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. خداوند پناه من و دژ من است. خدای من که بر او توکل دارم. آمین. خلاصه از قسمت قبل را خدمت شما می گویم. در مثل پسر گم شده، ما با پسری روبرو شدیم که ارثیه خود را از پدر مطالبه کرده و از خانه و کاشانش دور می شود، تا روزگاری را به خوشی بگذراند. و بر طبق آیین یهود در آن زمان همچین کسی سزاوار مرگ بود. بقیه مطلب در کتاب لوقا باب 15 آیات 17 تا 20 می‌خوانیم: سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از کارگران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و نزد پدر خود میروم و به او میگویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. بگمانم تمام کسانی که در آن جمع بودند در این مورد که پدر این پسر باید با دیدن او چه عکس العملی نشان دهد اتفاق نظر داشتند و تصور نمی کنم هیچ یک از آنان داستان را مانند عیسی به پایان می برد. در آیه 20 می خوانیم که او هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. احتمالاً حتی تصور اینکه فردی حاضر شود کسی را که به خوک‌ها غذا داده در آغوش بکشد برای فریسیان چندش‌آور بود. عیسی در ادامه گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید. گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم. چون این پسر من مرده بود زنده شد و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. کتاب لوقا باب 15 آیات 21 تا 24. بدترین وضعیت ممکن. آنچه عیسی در این مثل برای مخاطبین یهودی خود تعریف کرد به لحاظ فرهنگی بدترین وضعیت ممکن محسوب می شد. پسر مذکور در مثل عیسی به غایت یاغی و ناخلف بود و کمترین احترامی برای پدرش قائل نبود. به بیان دیگر به راستی مایه ننگ خانواده بود. اگر پدر این پسر او را به خاطر ننگی که به بار آورده بود به منزل راه نمی داد و حتی نمی گذاشت به عنوان غلام در خانه‌اش بندگی کند، هیچ کس ملامتش نمی کرد. جوانکی چنین ناخلف شایسته آن نبود که فرصتی دوباره یابد. خودش نیز این را می دانست چه پندار باطلی است اگر تصور کند در بازگشت او را مجدداً در جمع خانواده خواهند پذیرفت. بنابراین چنین احتمالی هرگز به فکرش خطور نکرده بود. او در ذهن خود تصور می‌کرد حقوق فرزندی را یکسره از دست داده است. فکر می‌کرد حال که پدر خود را ترک کرده و سرمایه‌اش را برباد داده، دیگر هیچ جایی در میان خانواده ندارد. فرزندی یک بار برای همیشه. ولی پدرش به هیچ وجه چنین تصوری در مورد پسر خود نداشت. از دید او اگر پسر گم شده فرزند اوست، این فرزندی برای همیشه است. اولین احساس پدر به هنگام مشاهده پسر بازگشتش نه خشم بود و نه حتی یأس و نومیدی، بلکه دلش به حال او سوخت. چرا؟ چون آن جوان پسرش بود. پدر گفت: این پسر من مرده بود و حال زنده گردیده است. نگفت این شخص زمانی پسر من بود. حال دوباره او را پسر خود می سازم. برعکس، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم در طی این مدت در خود رابطه پدر و فرزند کوچکترین گسستی پدید آمد، بلکه تنها در مشارکتشان وقفه افتاد. منظور عیسی از مردن نیز همانا جدا شدن است. روشن است که مردن در اینجا صرفاً معنای مجازی دارد، زیرا پسر گم شده به لحاظ جسمانی همچنان در قید حیات بود. برخی با استناد به کلمات بعدی عیسی چنین استدلال می کنند که فرد ممکن است نجاتش را از دست دهد. عیسی در ادامه می گوید گم شده بود، یافت شد. آیه 24. اینکه بگوییم گم شدن و یافت شدن در این مثل به نجات ابدی پسر گم شده دلالت دارد، بدان معناست که بپذیریم این دو عبارت در اینجا در معنای مجازی به کار رفتن، و حال آنکه از خود متن چنین بر نمی آید. پسر گم شده به راستی گم شده بود، زیرا پدرش نمی دانست کجا است و وقتی بازگشت یافت شد. از آنجا که هدف بیان عیسی از این سه مثل تشریح رویکرد خدا در قبال گناهکاران بود، مسیح در اینجا فرصتی طلایی داشت تا روند از کف دادن فرزند خواندگی را نیز برشمارد. البته به فرض آنکه چنین چیزی ممکن می بود. این امر به ویژه در مورد مثل سوم صادق است، زیرا پدر داستان آشکارا نمادی است از پدر آسمانی و پسر گم شده نیز نمایانگر افراد گناهکار است. اگر بنا بود زمانی کسی از حق فرزندی محروم شود، بی تردید پسر گم شده این مثل کاملا واجد شرایط بود. او در خانواده چنان افتضاحی به بار آورده بود که اگر بنا بود اقدامی عاجل صورت گیرد، قطعاً در مورد او صورت می گرفت. و حال آنکه هرگز نمی بینیم پدر آسمانی وی را طرد نماید. پدر داستان در این باره که پسر پشیمان خود را بپذیرد یا خیر لحظه ای تردید نداشت. عیسی پدر آسمانی را به عنوان فردی به تصویر نمی کشد که فرزندانش برای ورود به جمع خانواده منتظر کسب تکلیف از او باشند، بلکه برعکس او را می بینیم که دلش به حال گناهکار بازگشته می سوزد و هیچگاه برای پسر خود ارزشی کمتر از فرزندی قائل نیست. او را می‌بینیم که بیدرنگ فرزند گمگشتش را به جلال و عظمت پیشین باز می‌گرداند. نه توضیحی می‌خواهد، نه عذرخواهی و نه هیچ چیز دیگر. پسر موظف نبود نخست دورانی را به طور آزمایشی بگذراند و به اصطلاح امتحان پس دهد، بلکه بلافاصله پذیرفته شد و مجلس شادمانی برپا گردید. ارتباط میان این مثل و مفهوم امنیت ابدی چیست؟ سؤال من از کسانی که نجات را در گرو انجام اعمال نیک می دانند این است. کدام عمل نیک باعث شد رابطه میان پدر و پسر در این مثل تداوم یابد؟ پیداست که آن پسر به هنگام ترک خانه هنوز پسر پدرش بود. چه در غیر این صورت ارث و میراثی به او تعلق نمی گرفت و نیز روشن است که در بازگشت نیز کماکان فرزند پدرش بود، زیرا پدر بی آنکه کلمه‌ای بین آن دو رد و بدل شود به مجرد دیدن فرزندش به سوی او دوید و او را در آغوش کشیده علائم فرزندی را به دو بازگرداند. اما چه چیز باعث تداوم رابطه پسر با پدرش بود؟ او قطعاً شایسته یک فرزند رفتار نکرده و هیچ عمل نیکی نیز از او سر نزده بود. برعکس، زندگی و اعمال و کردارش درست نقطه مقابل رفتار و کرداری بود که از فرزند انتظار می رفت. با این حال رابطهش با پدر حتی یک لحظه نیز گسسته نشد. چرا؟ زیرا پدر به خاطر اعمال پسرش نبود که او را دوست می داشت و می پذیرفت. محبت پدر نسبت به پسرش محبتی بی قید و شرط بود. از آن رو پسرش را دوست داشت که پسرش بود و میانشان رابطه پدر فرزندی حاکم بود. عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. پدر جان، شکر و سپاس به خاطر عیسی مسیح. سپاس که او را صخره نجات ما قرار دادی. می طلبیم که قدم های ما را استوار کنی تا در حقیقت گام برداریم. حفاظت کن از ما و از راه‌های ما. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.